بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث حضور قلب رسیده بودیم به فصل 11، بخشهایی از این بیشتر بخشهای فصل 11 مطرح شد. حالا یه تذکراتی عرض می کنم و بعد بحث رو ادامه خواهیم داد. یک تو اون بخشی که روایات رو پی می گرفتیم، تو روایاتی که داشتیم اونجا بود که گاهی از اوقات فرمودن مثلا 1/10 نمازتون پذیرفته میشه، یا مثلا 1/4، 1/5. معنای این سخن این استش که یه معنای این حرف این استش که مثلا وقتی انسان وارد نماز شد، هر وقت متوجه شد که خیالش حضور نداره و حضور قلب برش نیست، از همونجا میتونه شروع کنه. یعنی مثالی رو که متعارف داریم که ماهی رو هر وقت از آب بگیرن تازه هستش، سامنه کن باید غنیمت دونست هر مقدار از باقی مونده نماز رو، چون شیطان به انهای مختلف فریب میده. یکی از فریباش اینی که این نمازم که مثلا به هم خورد و اینها، اینجوری نیست. گاهی از اوقات مثلا یک رکوع و یک سجده رو انسان خوب دریابه، خودش غنیمت زیادی است. هر بخشی از نماز رو انسان بتونه کنترل بکنه، حضور قلب رو درش تمرین بکنه، بسیار ارزشمند هست. لذا نباید هیچ بخشیش رو از دست داد. این یک نکته. نکته دیگر که حضرت امام در ابتدای فصل 12 مطرح فرمودن این بود که قوا تربیت پذیر هستن. مثال زده بودن به مثلا کارهایی که مرتازها انجام میدن. انسان به حسب عادت نمیتونه اینقدر قرص خورشید رو نگاه کنه، ولی اگر تمرین کنه، ممارست کنه، مخصوصا اگر به تدریج تجربه ها زیاد بشه، فرمولای به دست بیاد، اینها یواش یواش میبینی که به راحتی میتونه زمان طولانی به قرص خورشید نگاه کنه. یا فرمودن که حبس نفس در حالی که متعارف سخته، ولی با تمرین میشه. مثلا من این مثالی بزنم که از خود من مشاهده کردم، کسانی که این تایپ رو میخوان یاد بگیرن میبینید که مراحلی داره. خب مرحله به مرحله کارا رو انجام میدن و تو یک مرحله بهشون گفته میشه مثلا این ردیف رو شما این چند کلمه رو تمرین بکنید. چقدر تمرین و ممارست طولانی طولانی طولانی، یواش یواش مهارت حاصل میشه. این طبیعت انسان و قواش همینجوریه. طبیعت انسان و قواش اینه ما باید مهارت به دست بیاریم در حضور قلب و کنترل خیال. باید مهارت به دست آورد و مهارت هم امکان پذیر هست، گرچه تدریجی شما کار نکردیم در ارتباط با مسئله حفظ خیال. به همین خاطر خب احساس میکنیم که به تعبیر است ما مثلا فکر میکنیم محال عادی دست کم هستش که این حاصل بشه. نه، اینجوری نیستش. اگر به درستی کار صورت بگیره میبینیم که به تدریج در واقع به دست انسان میاد. یکی چیزی که امام تا این فصل 11 فرموده بودن اینی که ما اگر احساس نیاز به نماز بکنیم، چطور ما احساس نیاز به دنیا میکنیم، چقدر زحمت میکشیم براش، اگر احساس نیاز به نماز بکنیم به تدریج این مسئله رو پیش خواهیم برد. و اینم نکته مهمی بود که از امام فرمودن، یعنی بدانیم، باید به این نتیجه برسیم. تعبیر از امامی که این فرمان انسان هر کاری که میکنه نتایجش رو باید بدونه، متوجه باشیم که نماز منشأ سعادت، این خیلی با دوش فکر کنیم، نماز منشأ سعادت ما هست. سعادت دنیوی و اخروی ما با نماز حاصل میشه. این بی شک و شبه همینجوری هستش. روزنه است به عوالم سعادت و ملکوت. چون اینجوریه و اگر انسان به این مهم برسه، اون وقت دغدغه من میشه. دغدغه من که شد، برنامه میریزه برای نماز خودش، بی حساب و کتاب نیست، اول وقتش، نماز جماعتش، قبلش، در درون نماز، بعد از نماز، حساب و کتاب برای نمازش باز میکنه. وقتی اینجور باشه، به تدریج میتواند مهارت به دست بیاره در مسئله کنترل ذهن و خیال و در واقع حضور قلب. یعنی با تمرین های متعدد به طبیعت شما فهمیدن که عمل به خلاف بکنه. ذهن دوست داره هرزگردی بکنه، انسان جلوی هرزگردی رو بگیره. در محضر خداوند متعال که هست، هر وقت که حواسش جمع شده برگردونه حضور قلبش رو، به هیچ وجه تن نده به ذهنیتی غیر از تفکر و اندیشه در باب پروردگار و اینکه من دارم نماز میخونم. حالا شاید یه بحثایی مطرح کردیم که انسان در نماز ذهنش رو باید به چه سمتهایی سوق بده. برخی از اینا روشنه و باز برخی از اینها هم ممکنه که در یه قسمتی عرض بکنیم. عمل به خلاف بکنه و برگردونه ذهن و خیال خودش رو، ادامه نده. اگر متوجه شد ادامه نده و ممارست بر این کار داشته باشه، به تدریج میبینید که یک دهم بعد، به تدریج مثلا یک ششم، یک پنجم، یک چهارم و همینجور بیشتر و بیشتر از فضای نماز رو میتواند که واقعا حاضر داشته باشه قلبش رو در پیشگاه حضرت حق. بعد از که امام اینطور فرمودن که همه اینها از سردی و سستی فروغ ایمان هست که اینجوریه، و الا با این همه مباحثی که اهل معرفت فرمودند و حکما فرمودند و آیات و روایات و اینها، دست کم دست کم باید ما احتمال آخرت رو اون سقع جان ما بده. این معلوم میشه که مسامع حقیقت قلب ما هنوز این حرفا به گوشش نرسیده. این طبیعی قشنگی، ما لایه 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 هستیم و حقیقت اون خیلی عمیق ما مسامعش هنوز ندای آخرت رو نشنیده. اگر به اینا توجه کنیم، دست کم اون حقیقت ما احتمال آخرت رو بده، استعمال میکنم احتمال آخرت رو بده، اینجوری زندگی نمی کنه، اینجوری نمازش اینجور برگزار نمیشه، رفتارش اینجور نیست. این بیان اینجا نمیدونم رو خوندم یا نه، اکنون این سردی و سستی که در ما است از سردی فروغ ایمان و سستی بنیاد آن است، و الا اگر این همه اخبار انبیا و اولیاء علیهم السلام و برهان حکما و عرفا علیهم الرضوان در ما ایجاد احتمال کرده بود، اگر ایجاد احتمال کرده بود، باید بهتر از این قیام به امر و کوشش در تحصیل کنیم. ولی جای هزار گونه افسوس است که شیطان سلطنت بر باطن ما پیدا کرده و مجامع قلب و مسامع باطن ما را از ما را تصرف نموده، نمیگذارد فرموده حق و فرستاده های او به گفته های علما و مواعظ کتاب های الهی به گوش ما برسد. چون اگه به گوش برسه، میبینید که مثلا حتی کفار و مشرکین اینها توصیهشون این بود که شما گوشاتون رو ببندید، چون وقتی گوش باز باشه و انسان بشنوه این حرفا، حقیقت جان انسان و فطرت انسان تحت تاثیر این فطرت نمیتونه در واقع بیخیال باشه نسبت به اینها، حساسیت نشون میده. اگر فرضون ما مثلا، چون در یه فضاهایی هستیم که قساوت‌های قلب ما ممکنه بیشتر بشه اگر هوشیار نباشیم و حواسمون جمع نباشه، چون دائما در معرض این جور اندیشه ها و افکار و معارف و شنیدن ها و امثال اینا هستیم، احتمال شکلگیری لایه های خیلی ضخیم در ما وجود داره و اون حقیقت باطن ما واقعا بنیاد صدای حق رو نشنوه. وقتی بنیاد صدای حق رو نشنید، تأثیر و اثر هم نمیده. طبیعی است ما اگه احتمال هم انسان بده، وضعیتش اینجور نخواهد بود. اکنون گوش ما گوش حیوانی دنیوی است و موعظه های حق از حد ظاهر و از گوش حیوانی ما به باطل نمیرسد. همین داره میگه که ما لایه هایی هستیم با اون عمق جان برسیم. و ذلک لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. بعد در ادامه ایشون یک تذکر سلوکی میده، تذکر سلوکی هم خیلی زیبا و قشنگ یادآوری میکنه. و اون تذکر سلوکی ایشون این استش که در خلال مجاهدات سلوکی، این کلمه خیلی جالب، من توضیح میدم، در خلال مجاهدات سلوکی به یک بار از اعتماد به خودش و پوشش های خودش و اینها، از همه اینها خودش رو فارغ کنه و با توجهات جبلی و فطری روی به حضرت حق بیاره و عجز و مسکنت و بیچارگی خودش رو بروز بده و از خداوند سبحان طلب یاری بکنه. ببینید این بیان رو، اون نکته که خواستم، و از وظایف بزرگ سالک الله و مجاهد فی سبیل الله آن است، این سالک الله باید در این مسیر قدم برداشت. اصلاح نماز سلوک الله است و کسی که میکوشه که در این مسیر قدم برداره باید ما این عنوان برامون صدق بکنه، سالک الله، نه سالک الدنیا، نه سالک الهوا، نه سالک الشهره، نه سالک به چیزهای دیگر، سالک الله، مجاهد فی سبیل الله، کوشش باید بکنه، در راه خدا باید بکوشه. از وظایف بزرگ سالک الله و مجاهد فی سبیل الله آن است که در خلال مجاهده و سلوک، خیلی این تعبیر قشنگه. یعنی مثلا گاهی ما میشنویم که فرض کنید که عزاداری ابو عبدالله الحسین خیلی تاثیر سلوکی داره، این یعنی کسی که سالکه و توسل کنه بسیار موثره. یعنی مسئله سلوک رو باید داشته باشه، بله دائما در تلاش باشه، در تقوا ورزی و ورع ورزی و امثال این باید باشه و بعد مثلا توسلات هم داره. اینجا هم شما می فهمان که در خلال، نه اینکه مثلا بگی حالا که چرا این جمله، چی می فهمان در خلال مجاهده و سلوک از اعتماد به کلی دست کشد، یعنی از اعتماد به خود و توانایی خود به کلی دست بکشه. این از اعتماد به خود و توانایی خود به کلی دست بکشه و بعد توسل به حضرت حق بکنه، نه اینکه کارارش رها کنه، در دل همون تلاش ها و کوشش ها و کارهایی که انجام میده اگر خوب دقت کنه اینا وظایفی است که باید انجام بده، ولی نتیجه بالکل متوقف بر عنایت حضرت حق است. اینجوری در خلال مجاهده و سلوک از اعتماد به کلی، در اعتماد، اعتماد به خود، قوای خود، توانایی خود، از اعتماد به کلی دست کشد و جبلتن متوجه به عرض کردم شد خدمتون، یه بند خدایی گفت که من یه وقت اینجور ذکر میکردم، ذکر یک حالت بسیار خوشی به من دست داد، بعد گفتم خواهی چیز مهم نیست، هر وقت من ذکر بگم همجوری میشه، و تا مدتهای مدید گفت که دیگه این حال با این که تلاش میگردم ذکر میگردم نه حاصل نمیشه، اینجور نیست که ما گمان بکنیم، نتایج دست خداوند سبحانه. از اعتماد به کلی دست کشد و از اعتماد به کلی دست کشد و جبلتن متوجه به مسبب الاسباب. این جبلتن، این تاکید داد این کلمات برای اینی که از سوریه صرف بودن خارج بشه، از سوریه صرف بودن. مثلا وقتی در نماز میستیم این همه جا باید همه حالت رو پیدا بکنید، همه این مقادین بدن و قلب و ذهن و چشم و اینا همه بره به سمت خداوند متعال، آدم باید خودش رو بسپاره به مثلا توجه ربانی. یعنی میخواد اینو بگه که جبلتن متوجه بشه، این با تمام وجود به این سمت بره، جبلتن متوجه به مسبب الاسباب و فطرتن متعلق به مبدأ المبادی گردد و از آن وجود مقدس عصمت و حفظ طلبد. یعنی عصمت ذهن، خیال، حالا اون گناه نسجه خودش و اینجاشون بحث نماز و اینا هستش، عصمت و حفظ طلب کند و به دستگیری آن ذات اقدس اعتماد کند. این اعتماد هم داشته باشه که خدا بالاخره او رو نجات میده، هم جبلتن خودشو به خدا بسپاره، هم اعتماد بکنه به این که خدا و وعده های الهی رو اعتماد داشته باشه، خداوند جواب میده، و به دستگیری از ذات اقدس اعتماد کند و در خلوات تضرع به حضرتش ببرد، که خب این یک سلاح خیلی بلنده است و از جمله چیزهایی که این رو خیلی قساوت قلب ها و عضو ها مخصوصا انسان برای خودش حساب خاصی باز کنه دیگه اشکش میخشکه. توجه کردید؟ تضرع به حضرت حق داشتن خب مقدماتی میخواد، مبانی میخواد، اینا باید در او فراهم باشه. اگه فراهم نباشه نمیتونه این مقام تضرع در پیشگاه حضرت حق رو داشته باشه و در خلوات تضرع به حضرتش رو. اگر هم مثلا یه وقتی زمختی هایی در نفس هستش میتونه مثلا با یک سری از کارها و یک سری از حرکات اینها مثلا فرض کنید که با صدای بلند مثلا بدون اینکه الان اجازه نمیده اینقدر خیالات به درد نخور اطراف ذهنش هستی ولی خدا را فریاد بزنه بخونه مثلا توجه کردید ائمه معصومی رو به اسامی بخونه و بر بدبختی خودش بناله به تعبیر بعضیا یه خورده تو سر خودش بزنه یه خورده تو سر خودش بزنه یواش یواش این باطن نفس یه مقداری ملاتفت پیدا میکنه و باب تضرع باز میشه توجه کردید و مثلا فرض کنید که آخرت رو به یاد بیاره مرگ رو به یاد بیاره هشدار بده به خودش اینا یه کمی اون لطافت سر رو اضافه میکنه و راه باز میشه حالا میتونه یه کمی جلو بره و در خلوات تضرع به حضرتش ببرد به اصلاح حالش را با کمال جدیت در طلب بخواهد اصلاح حالش را از خداوند با کمال جدیت در طلب بخواهد که جز ذات مقدس او پناهی نیست والحمدلله. این رجوع به فصل در واقع 11 بود. در فصل 12 چون اگر یادتون باشه تو فصول قبلشون فرمود دو تا عامل اصلی تشتت خاطر هست که نمیذاره انسان حضور قلب پیدا کنه، یکی اصلا خاصیت ذاتی خود قوه خیاله، چون هم این بحث رو توضیح دادن هم راه حلاش رو فرمودن، و یکی هم بحث حب دنیا هستش. حب دنیا هم تشتت خاطر میاره. حالا الان تو این فصل میخواد راجع به حب دنیا که منشأ تشتت خیال و مانع حضور قلب هستش و یه مقداری هم راجع به راه علاج علمی و عملی و اینها توضیح بده. خیلی خوب، فصل 12 مال ما اینا معمولا حروف چینی ها شدید بجوری 12 نوشته 2 از 10. فصل 12 در اشاره به آن که حب دنیا منشأ داره، درسته؟ در اشاره به آن که حب دنیا منشأ تشتت خیال و مانع از حضور قلب است و در بیان علاج آن به قدر میسور. خب ایشون ابتدا مقدمات برهانی رو برای این بحث میچینه، چند تا مقدمه داره. مقدمه اول این استش که انسان به حسب فطرت خودش هر چیزی رو که بهش محبت و علاقه داشته باشه او رو قبله توجهات خودش قرار میده. این چیز روشنیه، انسان به هر طرف محبت و عشق داشته باشه طبیعتا دائما متوجه او هستش. این یک اصلی رو که اول مثلا. اصل دوم اینه که اگر انسان به یک اشتغالاتی مشغول بشه که او رو یه مقدار از اون چیزی که دوست داره دور بکنه، به محض اینکه اون اشتغالات برطرف شد باز قلب او متوجه همون محبوب و محشوقش میشه. این هم در واقع نکته دومی است که میفرمان. حالا میرسه به نکته سوم. تو نکته سوم انسان‌ها رو دو دسته میکنه، یک سری انسان‌هایی که محبتشون بر اساس همون مقدمات قبلی مقدمه سوم و نکته سوم، یک سری از انسان‌ها محبتشون به خداوند متعاله، یک سری از انسان‌ها محبتشون به دنیا و امثال این هاست. اونایی که محبتشون به خداوند متعاله اینا هم دو گروه هستن. یک گروه اونچنان صاحب قدرت و تمکین در محبت پروردگار هستن که در هر موطنی و در هر جایی و هر چه ببینند در همه جا خدا را مشاهده می کنند، مثل معصومین علیه السلام، مثل شیعیان خلص اون بزرگواران. خب اینا اینجوری هستن، لذا اون فعین ما تولو فتن و وجه الله در اونها هست، دیدن چیزهای دیگر اونها رو غافل نمی کنه از دیدن حضرت حق. همه جا در همه حالات در دل دنیایی ترین کارها خدا را مشاهده می کنن، اینا اینجوری هستن. به راستی که از امیر مؤمنان علی علیه السلام ناس دیگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبل او و بعد او و معه و فیه و امثال اینا اشیا همه در غرق در حق میبینم اینجوری بعضی اینجوری هستن. خب اینها یه وضعیت خاصی دارن چون دائما متوجه حضرت حق هستن. البته یک توضیح میده، توضیح قشنگ عرفانی هم هستش راجع به رسول الله و معصومین علیه السلام که شروع عرض خواهم کرد. اما دسته دیگر از اونایی که محب الله هستند و محبت خدا رو دارن در این حد از قدرت عشقی و محبتی نیستن. توجه فرمودید؟ لذا اگر اشتغالاتی براشون پیش بیاد غفلت از محبوبشون میکنن. اینا اگر اون اشتغالات برطرف بشه به طرف حضرت حق متوجه میشن. توجه فرمودید؟ به طرف حضرت حق متوجه میشن. خب پس اونایی رو که اهل محبت خدا هستن اینا دو دست هستن که بیانشون گذاشت. اونایی که اهل محبت دنیا هستن این در جانشون محبت دنیا، محبت دنیا هم شاخه‌های بسیار فراوان داره، محبت دنیا نهفته است. اینها هم در واقع دو جور هستن. دسته ای از اونها محبت به دنیا اونچنان در اونها شدیده که در همه حالات و وضعیت ها قلبشون یک لحظه از توجه به معبود و محبوب و معشوقشون غافل نمیشه، همه جا همه وقت همه وضعیت دلشون به طرف اونست. اما بعضیا در این حد از حب به دنیا نیستن. مثلا وقتی مشغول کارهایی هستش، مثلا فرض کنید مثلا درس گفتن یا درس گوش دادن هستش یا داره کارهایی میکنه، غفلت پیدا میکنه از مثلا فرض کنید که پول و مال و منال و جایگاه و اینا، غفلت پیدا میکنه، غفلت پیدا میکنه، اشتغالات دیگه براش پیدا میشه، غفلت پیدا میکنه. به محض اینکه یه خود اشتغالاتش کم شد دوباره اونی که محبوب و معشوق هستش جلوه میکنه و ذهنش به طرفش میره. حالا پس امام میفرماد برای این گروه از افراد نماز به معنای زمانی هستش که این اشتغالات یه خورده کم میشه. مثلا کسی که محبت دنیا و اینا رو داره ولی محبتش خیلی شدید البته نیست، محبتش خیلی شدید نیست، اینجور افراد وقتی که مشغول به نماز میشن مثلا حالا از این همه داد و ستت و اینا گاهی اوقات میبینید اصلا حواسشون پرت میشه دنبال چی هستن، مثلا چقدر پول جمع کردن یا چقدر مثلا چیکار که اینا غافل میشن. به محض اینکه اینها وارد نماز میشن اشتغالات بدنی و توجه به اینا کم میشه، وقتی کم شد به طرف محبوب حقیقیشون سیر میکنن. از همون الله اکبر نمازی که گفتن شروع میکنن در مرور داشتن نسبت به اهداف دنیویشون، اون آرزوهایی که دارن، راجع به اونها تأملات پشت سر هم میاد. علت این که مثل ما میفهمد ما گفتیم حب دنیا موجب تشتت خاطر میشه اینجوری، چون قلب انسان، چون این انسان این محبت دنیا درش هست، یه مقدار اشتغالات جسمی اینا ازش که کم بشه متوجه محبوب حقیقیش میشه. تا اون و السلام علیکم رو که گفته تازه حواسش میشه که مثلا داشته نماز میخونده دائما، و چیز عجیب هم این نقطه هست. حالا خود شیطان هم عجیب روی این مسئله نماز حساسیت فوق العاده داره، خبارا هممون تجربه کردیم. مثلا بلافاصله نماز که تمام میشه میبینیم حضور قلب میاد، توجه کردیم؟ بعد نیست البته این مقداری نماز خوندیم و ممارست معنوی کردیم یکی از نتایجش، ولی از یک بعد دیگه که نگاه بکنیم میبینید شیطان چقدر رو اون قسمت اصل نماز حساسه. تو خود اون نماز میخواییم که توجه جبلی به حضرت حق داشته باشیم نمیتونیم، یا ضعیفه یا پراکندگی ها میاد، انواع فکر ها میاد. به معنی اینکه سلام رو دادیم حالا میبینیم که احساس میکنیم که میتونیم در همون چیزی که خودمون فکر میکنیم فکر بکنیم، این چیز عجیبی هست. ببینید بیان امام رو. خب نکته اول اینه که باید دانست که به حسب جبلت و فطرت قلب به هر چه علاقه و محبت پیدا کرد قبله توجه آن همون محبوب است. این خیلی روشن. نکته دو، و اگر اشتغال به امری مانع از تفکر در حال محبوب و جمال مطلوب شود به مجرد آن که آن اشتغال کم شود و آن مانع از میان برخیزد فوراً قلب به سوی محبوب خود پرواز نموده متعلق به دامن آن شود. اینم نکته دو. نکته سه، نکته سه این تقسیم در واقع اهل محبت خدا و اهل محبت دنیا هست. خب انسان ها دو جورن، بعضی ها اهل محبت آخرت و خداوند و اینا هستن، عده اول راجع به اهل محبت الله بحث میکنه. اهل معارف و صاحبان جذبه الهیه، اینا خودشون دو قسمن. یک، اگر دارای قوت قلب باشند و متمکن در جذبه و حب باشند، در هر مرآتی جمال محبوب و در هر موجودی کمال مطلوب را مشاهده نموده، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله فیه و معه قبله و بعده. اینا داره تو همین دایجشون کبیر، یا من هو قبل کل شی، یا من هو بعد کل شی، یا من هو فوق کل شی. بعضی میگم مثلا این روایت سندش خیلی محکم نیست، خود داریم جای دیگر، توجه فرمودید، یا من هو قبل کل شی، یا من هو بعد کل شی، یا من هو فوق کل شی. حتی تو متون دون اشیا، گرچه تعدب به کار میره و این مطرح نمیشه تو این خیلی واضح، ولی هست چندین روایت داره که اونچنان پایینه که پایین تر از او چیزی نیست، اونچنان بالاست که بالاتر از او چیزی نیست، اونچنان پایینی که پایین تر از او چیزی نیست. یا مثلا اون شخصی که آمد از خدمت رسول ایرانی اسلام صلی الله علیه وسلم سوال کرد که خداوند کجا هست؟ حضرت فرمود اینجا هست، اونجا هست، بالا هست، پایین هست، اونجا اون فتران پایین رو داره، فوق هست، تحت هست، اینجا هست، اونجا هست، همه جا هست خداوند متعال. خب البته کسی که وضعیتش اینگونه باشه، خب این داستان خاص خودشو داره. یعنی منظور از امام اینه که هیچ چیزی نمیتواند او را از توجه به حضرت حق باز داره، این چه در نماز چه در بیرون نماز. در نماز هم باز یک تشرف خاص است که داستانش فرق میکنه. خب این رو که فرمودن گویا یک سوالی پیش میاد، میخوان دخل مقدر داشته باشن، و این است که چرا پس رسول گرامی اسلام میفرمودن که من وقتی با مردم هستم یک کدورت هایی در قلب من پیش میاد و بعد مثلا 70 بار استغفار میکردن. یک تعبیر عرفانی حضرت امام در اینجا داره و اون استش که علت این که بحث به این شکله اینه که دو تا چیزه، یکی اینکه میخواد جمال حق رو در مرائی ببینه، خب این خودش یک تنزله، اینکه حق رو به حق دیدن این خیلی مهمه، حق رو در مرائی و مظاهر دیدن یک نوع تنزله، خود این موجب استغفاره. یکی این که در مرائی کدره بخواد ببینه، مثل ابو جهل با کی برخورد داشت؟ با همین کفار و منافقین و با اینا برخورد داشت دیگه. بله، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه، اینجوری هست. ولی برخی از مرائی و مظاهر، خب مرائی و مظاهر در واقع شفافی نیستن، گرچه همه آیت الله هن، ولی خب بعضیا خیلی در آیت خدا بودن ضعیفن، خیلی در آیت خدا بودن ضعیفن. استغفار حضرت از این بود. و اگر بله، و اگر سرور آنها، آنها یعنی اهل جذبه الله، و اگر سرور آنها یعنی از رسول فرماید لیغان علی قلبی، معروف شده به حدیث اغانه، لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، یعنی حجاب هایی روی قلب من می نشینه به خاطر برخوردی که با من، چون از کجا میگیم برخورد با مردم؟ به خاطر اینکه میگه هر روز، یعنی از این اشتغالاتی که داره، و من هر روز 70 بار استغفار می کنم برای آن است که جمال محبوب را در مرآت، خصوصا این دو نکته هستش، اینکه در مرآت میخواد ببینه، در غیر میخواد خدا رو ببینه، یکی اینه، اینکه در مرائی کدر میخواد ببینه، خصوصا مرائی یعنی مرآت ها و آینه های کدر، چون مرآت بوجهلی دیدن خود کدورت برای کمل است. تعبیر قشنگیه، تعبیر قشنگیه که بخوام در این مثلا در این اجتماع، مثلا یه وقتی فرض کنید که شما بین طلبه ها هستید، یه فضا دارید، ولی وقتی یه جای دیگه هستید فضا خیلی تغییر کرده، عوض میشه. در اون مرائی کدره انسان بخواد حق سبحانه و تعالی رو مشاهده بکنه، خب یه مقداری زحمت بیشتر و توجه عمیق‌تر میخواد. و اگر قلب، خب این دسته اول بود، دسته دوم دیگه نتیجه نگرفت. یعنی از امام میفرمان اینا از یه جهت باید بگیم که در نماز همه جا متوجه حق هستن، در نماز هم که خیلی روشن. و اگر قلب آنها قوی نباشد و اشتغال به کسرات مانع از حضور شود و اگر قلب آنها قوی نباشد و اشتغال به کثرات مانع از حضور شود، به مجرد آنکه آن اشتغال کم شود، طایر قلوب آنها با آشنایی قدس پرواز کند و دستاویز جمال جمیل گردد. اتفاقا برای اینها نماز خیلی چیز خوبیه. اونایی که اهل محبت خدا هستن، ولی خب در خیلی قوی نیستن که همه جا به یاد خدا باشن، وقتی اشتغالات کم میشه و به طرف نماز میرن، اینا از خود به خود قلبشون به طرف حضرت، این طبیعتشه. اگه محبت خدا باشه طبیعتش اینه. و اما قسم دوم، این و طالبان غیر هر، اون قسم تا اینجا قسم اول بود که اهل محبت خدا بود، اینجا نه، اهل محبت دنیا. اینا دو جور هستن، و طالبان غیر حق که در نظر اهل معرفت همه طالب دنیا هستن، و طالبان غیر حق که از نظر اهل الله همه، که میگی یعنی اکثری خیلی شدیده. یعنی مثلا بگیم ما نباید شک بکنیم که خودمون مثلا اهل دنیا، نه، این که خیلی واضحه، به راحتی همین گونه هستیم ما. محبت دنیا و اینا در همه جای وجود ما هست، در همه جای وجود ما هست، که در نظر اهل معرفت همه طالب دنیا هستن، نیز هر چه مطلوب آنها است به همان متوجه و متعلقند. خب این اصلی بود که گفت فرمودن. حالا اینا هم دو قسمن. آنها نیز اگر در حب محبوب خود مفرطند و حب دنیا مجامع قلوب آنها را گرفته، اگر اینجوری یعنی به شدت حب دنیا دارن، اینا هیچگاه از توجهگان مسلوب نشوند. توجه کردید؟ یعنی چه در نماز چه بیرون نماز، هیچ چیزی نمیتونه اینا رو از توجه به محبوب حقیقیشون باز داره و در هر حال و هر چیز، بله، با جمال محبوب خود به سر برند. اما قسم دوم، و اگر حب آنها کمتر باشد، اینجوری شدیدن محبت، و اگر حب آنها کمتر باشد، در وقت فراغت قلب آنها به محبوب خود رجوع کند. آنان که حب مال و ریاست و شرف در دل آنهاست، در خواب نیز مطلوب خود را می‌بینند و در بیداری به فکر محبوب خود به سر می‌برند، و مادامی که در اشتغال به دنیا به سر می‌برند، با محبوب خود هماغوشند. وقتی مشغول اشتغال دنیا هستند، خب با محبوب خود هماغوشند، و چون وقت نماز شود دل حالت فراغتی می‌یابد. من یه توضیح دادم، گاهی از اوقات اشتغالاتی موجب میشه که اونا به نحو توجه تفصیلی محبوب خودشون، یعنی دنیا و اینا، آرزو رو گاهی دیگه فراموش میکنن. مثلا در درگیر مثلا مسائل اداری غیر اداری، الان گرفتاره، حواسش نیست، توجه کردید؟ خب به محض اینکه گاهی از اوقات هم چه بسا همین شخص محب دنیا از بس گرفتاری های دنیا زیاده است، میده و میگه چی به درد میخوره این دنیا، اذیت میشه، خسته شده، فلان شده اینا، بله، به محض اینکه یه مقدار اون سختی ها کنار رفت و بعد آسونی پیدا شده، حالا مثلا در نماز ایستا، اگه اهل نماز نباشه که هیچی، به محض اینکه آسونی ها پیش اومد، دوباره حب دنیا جلوه میکنه، آرزوها و فکر و خیال ها و اینا شروع میکنه. اگه اهل نماز اینا باشه، موقع نماز که شد این فرصت به وجود میاد که باز راجع به آرزوهاش خیال پردازی کنه و محبتش به اون سمت بره. این توضیح نیاز بود، فضای فرموشات هستیم ما میرسونه، ولی به لحاظ عبارت باید ما توجه بکنیم. و چون وقت نماز شود دل حالت فراغتی میابد و فورا متعلق به محبوب خود میشود. گویی تکبیرت الاحرام کلید در دکان، در میره دکان رو بازون چجوریه؟ قفل میزنه، الله اکبر میگه، مثل اینکه دکان خیال پردازی شروع کرده، کلید داده شروع کرده، کلید در دکان یا رافع حجاب بین او و محبوب او هست. تا حالا مانع بود، الان این مانع برداشت، خب مشغول محبوب خودش میشه. یک وقت به خود میآید که سلام نماز را گفته، در صورتی که هیچ توجه به آن نداشته و همه اش را با فکر دنیا هماغوش بوده. این است که چه بلشون میکنم، علت این که ما نماز، این همه نماز خوندیم، ولی زمان از امام به تندیم برخورد میکنه، شاید شایسته همینم باشه، این همه نماز خوندیم ولی تأثیری نذاشته، بلکه بر ظلمت ها و کدورت های ما اضافه کرد. به خاطر همینه، به خاطر اینکه قلب ما به طرف حضرت حق نیست. این است که 40-50 سال نماز ما را در دل اثری جز ظلمت و کدورت نیست، نه تنها اثر نیست بلکه اثر منفی است. و آنچه باید معراج قرب حضرت حق و و مایه انس به آن مقام مقدس باشد، ما را از ساحت قرب مهجور و از عروج به مقام انس فرسنگ ها دور کرده. در باید کار کرد راجع به نماز، و الا نماز همینجوری یه عادتی میشه که بعدا خسته کننده مثلا میشه. باید روی نماز کار کرد که یک چیز حسابی در بیاد، نباید منتظر باشیم. اون خداوند خودش اون چی که صلاح میدونه میده، ما وظیفه داریم کار کنیم راجع به نماز، نمازمون رو ارتقا بخش. اگر نماز ما بویی از عبودیت داشت، ثمرش خاکساری و تواضع و فروتنی بود. اگر نماز ما بویی از عبودیت داشت، ثمرش خاکساری و تواضع و فروتنی بود، نه عجب به خود فروشی و کبر و افتخار. دید بعضی از افراد مردم رو، از زنها، از مردم، اینها هرچی نماز بیشتر میخونن پرخاشگرتر میشن، هرچی قرآن بیشتر میخونن اخمشون بیشتر میشه. توجه کردید؟ این معلومی که روح عبادت در اون ننشسته. روح عبادت بنشینه متواضع‌تر، خاضع‌تر، خاشع‌تر. میفرماد که اگر نماز ما بویی از عبودیت داشت، ثمرش خاکساری و تواضع و فروتنی بود، نه عجب خود فروشی و کبر و افتخار. که هر یک، این هر یک از اینایی که شمردیم، برای هلاکت و شقاوت انسان سبب مستقل و موجبی منفرد است. این همین عجب و خود فروشی و کبر، اینا هر کدوم از اینها برای هلاکت انسان کافیه. بالجمله دل ما چون با حب دنیا آمیخته شده و مقصد و مقصودی جز تعمیر آن ندارد، ناچار این حب مانع از فراغت قلب و حضور آن در آن محضر قدس شود، نمیذاره که حضور قلب بیاد. علاجش چیه؟ از این اون میفرماد علاج حب دنیا مثل بقیه چیزها یه علاج علمی داره و یک علاج عملی داره. علاج علمی حب دنیا تأمل در حقیقت دنیا، نتایج دنیا گرایی و عبرت گرفتن از مجموعه این چیزهاست. حالا از امام دو سه تا روایت اینجا مطرح میفرماد که راجع به دنیا هست. فقط این مقدار نیست، روایات بسیار گسترده و فراوانه. خود انسان هم میتونه اعتبار از مسئله دنیا بگیره. خب اگر تأمل داشته باشه، هی فکر کنه، هی فکر کنه، هی تأمل بکنه، آرام آرام این فکر و تأمل و اینها محبت دنیا رو درش میکاهه، و چه بسا یک زمانی هم برسه که محبت دنیا ازش کنار بره. این در چیز هست که در روایت دعای امام سجاد علیه السلام، نمیدونم کجا هست، امام سجاد هست که سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، سیدی اخرج حب دنیا من قلبی. خب اگر انسان دنیا را به خوبی بشناسه، اون وقت محبتش رو پیدا نخواهد کرد. یکیش علمیه، یکیشم عملیه، که را ببینیم میرسیم تا اونجا. و علاج این مرض مهلک و فساد خانمانسوز با علم و عمل نافع. این دو چیز، یکی علمی، یکیم عملی. اما علمی اینه که شما رو گذاری و اینا بشه راحت جدا میشه، اما عملی، اما علم نافع برای این مرض، تفکر در ثمرات و نتایج آن رو مقایسه کردن بین آنها و مضار و مهالک حاصل از آن است. تفکر در حقیقت دنیا، نتایج دنیا، مضار و مفاسدش. نویسنده در شرح اربعین، منظورشون شرح حدیث ششم صفحه 119 است، نویسنده در شرح اربعین شرحی در این باب نگاشته و به قدر میسور در بیان آن به تفصیل پرداختم. در این مقام نیز به شرح بعض از احادیث اهل بیت عصمت اکتفا می کنم. فل کافی ان ابی عبدالله علیه السلام قال رأس کل خطیت حب الدنیا. رأس همه مفاسد، امراض و خطاها محبت به دنیاست. شرح خوبی میده، نکته خوبی رو حضرت امام مطرح میفرمان. میخونیم جایی که لازم باشه توضیح میدم. روایات و روایات کثیر دیگر نیز به این مضمون با اختلاف تعبیر وارد است، و بس است برای انسان بیدار همین حدیث شریف به کفایت میکند برای این خطیه بزرگ مهلک، همین که سرچشمه تمام خطاها و ریشه و پایه جمیع مفاسد است. با قدری تأمل معلوم شود که تقریبا تمام مفاسد اخلاقی و مفاسد اخلاقی و اعمالی از ثمرات این شجره خبیثه است. هیچ دین و مذهب باطلی تأسیس در عالم نشده، از دین سازی مسئله فرهنگی شروع فرموده، هیچ دین و مذهب باطلی تأسیس در عالم نشده و هیچ فسادی در دنیا رخ نداده مگر به واسطه این موبقه عظیمه، یعنی حب دنیا. قتل و غارت و ظلم و تعدی نتایج این خطیه است. فجور و فحشا و دزدی و سایر فجایع زایده این جرثومه فساد است. حب دنیا، حب دنیا. بعد اینجا به نظرم خیلی قشنگ، یعنی ما اگر دنبال این هستیم که ریشه برخی از مشکلات اخلاقیمون رو پیدا بکنیم که ریشه اصلیش چیه، انسان دارای این حب، نگاه بفرمایید به رسالت الولایه حضرت علامه طباطبایی را، در اونجا این توضیح میده، میگه قاعدش اینه، ایشون هم همین بحث به اینجوری داره، میگه که نگاه کنیم اگر شما در نزد یک سلطان مقتدر قدر قدرت قرار بگیرید، قاعدش چیه؟ چجوری هستید در پیش او؟ تمام لایه‌های وجودیتون متوجه او هستش. حالا اون سلطان کذا و کذا، مثلا حالا تو تصورات حالا خیلی عادی‌تر، مثلا آدم پیش یک مثلا کسی یه مسئولیتی داره، مثلا تمام حواسش هم میگه پس مشکل چیه که انسان وقتی در پیشگاه خدا، یعنی تصور بکنیم من را خداوند قرار میگیره، مشکل چیه؟ ایشون هم همین میگه، اون دانجوره که حب دنیا، حب دنیا منشأ این استش که ما در غفلت های عظیم به سر میبریم. انسان دارای این حب از جمیع فضائل معنوی برکنار است، یعنی هم فضائل نداره هم انواع رذایل داره. این نگاه کنید شجاعت، پیوند اینا رو با حب دنیا نگاه کنید. حب دنیا اگر نباشه انسان شجاعه، توجه کردید؟ حب دنیا اگر نباشه انسان عفیفه، چون عفت زیباست، توجه کردید؟ بقیهش لجنه. حب دنیا اگر نباشه انسان خود به خود به طرف عفت میره. حب دنیا منشأ در حب دنیا اگر نباشه منشأ چیه؟ سخاوته. سخاوت یکی از صفات بسیار برتر دیگه، یکی از برجسته ترین صفات پروردگار سخاوته و اهل بهشت اهل سخاوتن، یعنی کسانی که اهل سخاوتن بهشتی هن. سخاوت، سخاوت. این از چی برمیخیزه؟ از اینکه محبت دنیا نداشته باشه، یا محبت دنیا داشته باشه نمیتونه، بخل میورزه. عدالت هم همینه، شجاعت و عفت و سخاوت و عدالت که مبدع تمام فضائل نفسانی است با حب دنیا جمع نشود. معارف الهیه، توحید در اسما و صفات، افعال و ذات و حق جویی و حق بینی با حب دنیا متضادند. همینا رو میشه شرح داد. طمأنینه نفس و سکونت خاطر و استراحت قلب که روح سعادت در دنیاست. ببینید طمأنینه نفس، سکونت خاطر، استراحت قلب که روح سعادت در دنیا است. اینا اون آرامش معنوی که انسان باید داشته باشه، اینا روح سعادت در دنیاست. با حب دنیا جمع نمیشه. این حب دنیا داشته باشه طمأنینه نفس نداره، سکونت نداره. انواع استراب ها رو که انسان توجه میکنه ریشش حب دنیا هست. اگه حب دنیا نباشه به این سبکی ها نیست، اینجوری نیست. اگر هم یه استرابی درش رخ بده به خاطر آخرت، اون خیلی شیرین، انتقام موجب سکینه نفسه و قلب رو آرام تر میکنه. مثلا اگر چنین چیزی باشه، ترس از خداوند و خوف الهی و اینا. بله، با حب دنیا مجتمع نشود. غنای قلب و بزرگواری و عزت نفس و حریت، کلمه کلمه رو توجه کنید، این غنای قلب و بزرگواری با چی به دست میاد؟ با اینکه انسان محبت دنیا نداشته. اگه محبت به دنیا داشته باشه انسان خودش رو ذلیل میکنه. بزرگ منشی از آن کسیه که حب دنیا نداشته باشه. بزرگ منشی برای خودش رو حقیر میکنه، برای این چیزی خیلی بی ارزش. توجه کردید؟ مثلا میبینید طلبه روحانی با این وضعیت دنبال یک الف بچه میگرده که مثلا میخواد انتخابات شرکت کنه. مثلا توجه کردید؟ یه وقتی واقعا انجام میخواد به خودش فریب میده، نه وظیفه این توجه میده. مثلا چی؟ مثلا پس این دنبال این داره میدوه که بعدا مثلا یه عنوان یه چیزی، حالا مثلا پشت سر این عکسی بگیرن یا اون فلان بشه یا بهمان بشه. واقعا اینها طبقه باید خیلی مناعت طبعش بالا باشه، خیلی باید مناعت طبع قوی داشته باشه. مثلا همین راجع به چیزهای دنیوی امثال اینها نباید خودش انسان خودش رو به ذلت بکشه. منشأ این که انسان خودش رو ذلیل میکنه همین حب دنیاست. غنای قلب و بزرگواری و عزت نفس و حریت و آزادمردی از لوازم بی‌اعتنایی به دنیا هست. اگر بی‌اعتنا به دنیا باشه اینا یواش یواش حاصل میشه برش. حریت، آزادمردی، آزادگی، اینا از لوازم بی‌اعتنایی به دنیا هست. چنانچه فقر، یعنی منظور از فقر، فقر قلبه، اونجا نداشت بنای قلب. چنانچه فقر، یعنی فقر قلب و ذلت و طمع و حرص و رقیت، بردگی، بندگی و چاپلوسی از لوازم حب دنیا است. حب دنیا نباشه انسان سربلنده. چاپلوسی از لوازم حب دنیا است. یه چیزی نوشته بود بازات این پشت ماشین ها چیزی قشنگی نوشته نوشته بود چی؟ با خدا باش و پادشاهی کن. بله، با دیگران باش هر چه خواهی کن. با خدا باش و پادشاهی کن. با خدا وقت انسان باشه و وجهش ارباب و متفرقون خیرون، نمیدونم مایه شریفه یا رب واحد کدوم بهتره، ارباب متفرق انسان داشته باشه بهتره یا رب واحد سرش بالاست فقط خدا من دارم تقوا با هیچ کسی هم؟ بعد احترامات این سر جا خودشه، ولی اینکه بخوام مثلا فرسون برای به دست آوردن پشیزی از دنیا به همه وجوهش سرخم کنم نسبت به کسی، اصلا از لوازم دنیاست. عطوفت، رحمت، مواصلت، مودت، همینا اینا هم باز ریشش چیه؟ بی‌اعتنایی به دنیا. چون مثلا انسان میخواد به دیگران مهربان باشه، اگه خب به دنیا داشته باشه نمیخواد چیزی بخره، نمیخواد خرجی بکنه، درسته؟ تو مسائل خانوادگی، مسائل ارث مثلا پیش میاد، خود اهل عطوفت حب دنیا گرفتار میکنه. عطوفت، رحمت، مواصلت، مودت، محبت با حب دنیا متخالفند. بغض و کینه و جور و قطع رحم و نفاق و دیگر اخلاق فاسده از بدیده های این ام الامراض است. ساعت چند دیگه چند وقت دیگه؟ 58 دقیقه شما؟ خیلی. و فی مصباح شریعه قال صادق علیه السلام، میدونید که مصباح شریعه اتصال به حضرت صادق علیه السلام داره، گویا از جمله کسانی رو که در خدمت حضرت بوده به نگارش در آورده، یعنی تمامش به همه کلماتش حدیث نیست ولی مملو از حدیثه. حالا گفته میشه که مال فضیل عیاض و اینهاست که خدمت حضرت میرسیده، اونها رو داستان خاص خودشو داره. در حضرت بزرگان ما از قدیم بهش اعتماد کردن. یه چیز جالبیه تو فضای شیعی هم وجود داره، یعنی در جوامع در واقع روایی یا آثار اهل تسنن هم نیست، تو این فضا شکل گرفته. یکی از بهترین منابع اخلاقی، سلوکی، تربیتی و عرفانی. و فی مصباح شریعه قال صادق علیه السلام الدنیا به منزلت صورت، دنیا به منزلت یک صورت هیکلیه، رأسها الکبر و عینها الحرص و عینها الحرص و اذنها الطمع و لسانها الریا و یدها الشهوه و رجلها العجب و قلبها الغفله و کونها الفنا. اون روشنه اصلا بودنش از بین رفتنه، چون دنیا اینجوری دیگه، بودنش از بین رفتنه. و کونها الفنا و حاصلها از زوال، اصلا حاصلش زواله، میخواد حاصل باشه ولی زوال، زائله، حاصل زائل. و حاصلها از زوال. فمن احبها اورثته الکبر، کسی که محبت دلش ببرزه تکبر او رو میگیره. معنی نقل میکنن که اساتیدمون نقل میکنن رجل هست که امام زمان طاغوت اینها که خوانین و اینا در روستاها و اینا بودن، به تغییری از دماغ به کار برده، دانشون نشون به کار برده، من میگم. بعد از دماغ خواستن که در مثلا فلان مراسم در اون روستا شرکت بکنه. شرکت از دماغ حالا به دلیلی قبول کرد چی بود، قبول کردن رفتن اونجا و جمعیت موجود میزنه و اون قوانین اونا رفتن اون بالا نشستن، اون بالا نشستن امام اینو در اونجا رفتن یه جایی مثلا نشستن، بله نشستن. و بعدش حالا موقع چی شده بود یا اینها، اون خانه یه نفر رو فرستاد حالا مثلا با یه هیکلی با یه چیز اینها که بیاد به امام بگی که مثلا شما تشریف بیارید بالا، مثلا نفر بزرگ از این تشریف بیارید بالا. یعنی امام میفهم اینجا بوی کبر میاد، یعنی حالا خان است و یه ثروتی یه چیزی، اینه بوی کبر میاد. خب آی خان میفرماید که بیاد بالا، امام عصبانی شد با یه لفظی که نمیدونه باید گفت یا نه، که فلانی فلان چیز خورده که این حرف زده با عصبانیت و پرخاشگری. پرخاشگری در اصورت دنیا کبر دیگه، او من احبا اورست حال کبر در مثلا ماشین الان مثلا آه که چی شده مثلا چی بشه مثلا توجه کردی یا یه لباسی مثلا یا عجیبه واقعا تو انسان تو مردم گذار تو مردم مثلا چیزایی میشنه تجربه افتخارش مثلا این هستش که یه لباس مثلا فلان قیمتی تنشه. این معنی این سخنان میدونی یعنی چی؟ یعنی من هیچ ارزشی ندارم. ارزش چی داره؟ لباس من داره. من ارزش ندارم، ماشین من ارزش داره. من ارزش ندارم، خونه من ارزش داره. یه ماشین خیلی مدل بالا سوار شده، اصلا فکر کنم چی مثلا فهم. مثلا معنای این حرف دینه من ارزشمند نیستم، این ماشین ارزشمنده. اورست الکبر و من استحسنها اورست الهرس، کسی که خوبش بشماره هرسش زیاد میشه. و من طلبها اوردت و الی طمع، به طرف طمع میره. و من مدها البسته ریا و من ارادها مکنته من العجب، پر از عجبش میکنه. و من اطمئن الیها اولته الغفله، غفلت او رو فرا میگیره. و من اعجبه متاعها افنت ها، متاع دنیا اگر کسی رو به شگفتی بیاره نابودش کرده. شوخی بردار نیست، دار روایات حتما میشه همینجوری، توجه کردید. محبت دنیا رو باید انسان در دلش کنه. و من جمع ها و بخل به ها، کسی که جمع بکنه دنیا رو و بخلم ببرزه، ردت ها الى مستقر ها و هی النار، به طرف آتش جهنم میبره. تو آیات روایات اینا هست که کسی که گنز جمع کنز جمع بکنه و گنج جمع بکنه همونا میشود آتشی که با اون آتش او رو میسوزونن و داغ میکنن. من الان چون وقتم این میخوام این تا این علمیش تمام بشه روایات و دیلمی در ارشاد القلوب از حضرت امیرالمومنین علیه السلام روایت کند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود در شب معراج خدای تعالی فرمود ای احمد اگر بنده ای نماز اهل آسمان و زمین را بخواند و روزه اهل آسمان و زمین را بگیرد و چون ملائکه طعام نخورد و جامعه عابدان را بپوشد، خوب به این روایت توجه کنید، و جامعه عابدان را بپوشد، پس از آن در قلب او ببینم ذره ای از حب دنیا یا سمعه آن یا ریاست، بله را این بله نظر میخوام، یا سمعه آن یا ریاست آن یا اشتهار آن یا زینت آن، چی داره مال شما بعدش؟ باشد داره؟ این یک کمی یک جایش اشکال داره به در عبارتش. میدونم این درسته. میگه چی؟ پس از آن در قلب او ببینم ذره‌ای از حب دنیا یا سمعه آن یا ریاست آن یا اشتهار آن یا زینت آن. خب زینت آن چی؟ در او باشد، در قلب او ببینم، ها در قلب او ببینم ذره ای، یعنی اینو ببینم در قلبش، بله میشه. پس از آن در قلب او ببینم، یعنی اینو ببینم ذره ای از حب دنیا یا سمعه آن یا ریاست آن یا اشتهار آن یا زینت آن، با من مجاورت نمی کند در منزلم و از قلب او محبت خود را بیرون می کنم و قلب او را تاریک می کنم تا مرا فراموش کند. و نمیتون خداوند میگه من شریک خوبی هستم، اگه کسی مثلا من و یکی دیگر با هم بخواد من میگم همش مال همون یکی، اصلا من هیچ تا مرا فراموش کند و نمیچشانم به او شیرینی محبت خود را. محبت خدا با محبت غیر خدا جمع نمیشه، میگه در طول محبت خدا باشه. پر واضح است که محبت دنیا با محبت خدای تعالی جمع نشود و حدیث در این باب بیشتر از آن است که در این اوراق بگنجد. این تا اینجا. و چون معلوم شد که حب دنیا مبدأ و منشأ تمام مفاسد است، بر انسان عاقل علاقمند به سعادت خود لازم است این درخت را از دل ریشه کن کند. بعد میفهمد و طریق علاج عملی هم که این میمونه، این طریق علاج علمی روایت بکنه، تعمل بکنه، منشأ مفاسد آرام آرام محبتش کم میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.